اونا برامون ایجاد میکنن. فکر میکنیم داوریم، همونطوری خانم دکتر گفت، فکر میکنیم که ما داریم قضاوت میکنیم، ما داریم انتخاب میکنیم، ولی در واقع ما داریم آموزش میبینیم، ما داریم یه چیزی رو از دست میدیم یا یه چیزی رو یاد میگیریم. و این حلقه اصلیش، اون ترجیح بندش به نظر من خردمندی و مواجهه انتقادی با همه تولیدات راست. یعنی من حواسم باشه این فیلمی که داره پخش میشه به من میخواد چی بده، این موسیقی قرار من به کجا برسونه،
قرار ما رو برسونه به کلاس اولمون درس زاوک و پنیر. چه سری، چه دومی، عجب پایی تو فقط قارقار کنه این پنیر بیفته. واقعیت این که همه ما اون پنیرها رو داریم و چقدر در کتابای ابتداییمون خوب فکر کرده بودن، خوب آموزشمون داده بودن که حواست باشه آنچه که برای تو تولید محتوا میشود به قصد آن است که از تو چیزی بطلبد. اتاق فرمان.
بازخورد.
میخوایم برای درک بهتر اثرگذاری رسانه‌ای سری به کشور چین بزنیم.
سلام، شما چقدر غذاهای چینی رو میشناسید؟ معمولا همه ما یک تصور واحد از غذاهای چینی داریم. آیا واقعا چینی ها از این غذاها میخورن؟ یعنی به همین سادگی میتونن؟ اما جالبه بدونید این غذاها غذاهای چینی ها نیستن. اونجا فقط یه خیابونه که از اینجور غذاها توی رستوران‌های سرو میشه. در واقع خود چینی‌ها با استفاده از رسانه‌ها خواستن ما اونها رو با این غذاها بشناسیم و انصافاً موفق هم بودن. حتما میپرسین چرا؟ یکی از دلایلش جذب گردشگره. اونها از همین راه تونستن شهرت زیادی پیدا کنن و سالانه جمعیت بسیار زیادی رو به عنوان مسافر پذیرا باشن. دقیقاً به همین سادگی. حالا ما توی این مسئله با دو تا موضوع مواجهیم. یکی واقعیته که میگه این غذاها برای جذب گردشگر و فقط تو مکانهای خاصی از چین یافت میشه، و یکی هم بازنمایی رسانه ها از واقعیته که میگه این غذاها جز غذاهای لذیذ و مورد علاقه چینی ها. دقیقاً کار رسانه همینه. اصلاً به خاطر همینه که میگن رسانه ها واقعیت رو میسازن. به همین سادگی.
راستش رو بخواین بعضی از رسانه‌ها با مخاطباشون رو راست نیستن. به خاطر همین هم ما می‌خوایم با شناسایی یه سری فنونی که رسانه‌ها توی کارشون استفاده می‌کنن از خودمون یه مخاطب فعال بسازیم که می‌تونه تفاوت بین واقعیت و بازنمایی رسانه‌ها رو از واقعیت تشخیص بده. مثلا مخاطبین بی بی سی فارسی در مواجهه با دو اتفاق مشابه توی دنیا شاهد رویکردهای متفاوتی هستن، یا بهتره بگم چند نوع بازنمایی از واقعیت.
چهار شب جوانان خیابان‌های چند شهر بریتانیا را به آشوب کشیدند. شب چهارم آشوب نه در لندن بلکه در بیرمنگام.
گستردگی اعتراضات در ایران بی سابقه است. اعتراضات بی سابقه در 4 دهه جمهوری اسلامی.
هر دوی این اتفاقات تقریبا مشابه همدیگه بودند، اما بی بی سی سعی کرد دو نوع بازنمایی رو در قبال این واقعیت ها پیش بگیره. البته دلیلش هم کاملا مشخصه. سیاست های یک شبکه تلویزیونی که از طرف بریتانیایی ها حمایت میشه ایجاب میکنه که این افراد رو توی لندن آشوبگر و توی ایران معترض معرفی کنه. به همین سادگی. و اینها یعنی دقیقاً کاری که رسانه ها میتونن با ما انجام بدن.
ما هشتگ گفتگوی ها،
هشتگ گفتگوی
دریچه ایست از 0 و 1 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش.
هشتگ گفتگو، روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا؟ تفسیر ما، روایت ما از اخباری که میتونه ذهن مخاطب رو بده. ما یه اکثریت خاموش بالای 90% در همه دنیا داریم که اصلا مصرف کننده اصلی این اخبارن. 3 اقلیت داریم دیگه، اقلیت فعال و هوشیار، اقلیت رهبر. در رسانه ها دیگه اینا عوض نمیشوند دیگه. شما از شخصیت جناب دکتر نام بردید، اما دیدگاه رسانه‌ای به تیپ قائله. میگن تیپ مصرف کننده، بله. تیپ فعال. اون شخصیت این شما دیگه انسانی دارید.
بله.
تعبیرتون هم فوق العاده انسانی بود. گفتید به تعداد انسان‌های روی زمین شخصیت و رفتار با رسانه وجود دارد. اما رسانه متأسفانه بیشتر رسانه‌ها تیپ شناسی می‌کنه، تیپولوژی مخاطب رو دارن.
اصلا جامعه شناسی ارتباطات به قول آقای دکتر صاروخانی 4 تیپ برای افرادی که مخاطبش هستن قائله. اول افرادی هستند که وفادار به اون رسانه هستند.
دقیقا.
یعنی هر آنچه بگوید میپذیرد. دسته دوم یه فاصله کوچولو دارن نسبت به وفاداران. میگن مشتریان، مخاطبینن.
دقیقا.
اینها مطلب رو مصرف میکنن ولی لزوماً وفادار تو نیستن. ممکنه نقدم بهش بزنن. دسته سوم گروه خاکستری هستند که شما فرمودید. یعنی افرادی هستند که ممکنه مشتری شما بشن، وفادار شما بشن، یه وقتی هم اصلا مخالف شما و در یه موضع دیگه. گروه بعدی گروه منتقدین هستند، روشنفکران هستن، الیت ها هستن، کسانی که با یک اندیشه با رسانه برخورد میکنن. و گروه آخر کسانی هستن که در اون تیپ شناسی ضد رسانه شما قراره با رسانه شما بجنگن، ضدیت دارن، معانده با رسانه شما. این بخش در ارتباط با مخاطبین و تیپ بندیشون هست. اما اجازه بدین این طرف در ارتباط با تیپ بندی رسانه ها هم یه مطلب بگیم.
درسته.
ببینید هر نوع رسانه یک درجه آزادی از جهت دریافت افراد دارد.
درسته.
مثلا ما وقتی میگیم رادیو یک درجه آزادی وسیعتری از قاب تلویزیون دارد.
دقیقا.
چرا؟ برای اینکه وقتی شما یک کلامی رو به کار میبرید اون شروع میکنه در ذهن خودش تصویر سازی کردن میکنه. یعنی ذهن فرد مقابله که داره تصویر سازی میکنه.
قدرت انتخاب
درجه بهش داره. درجه آزادی رادیو برای اون قاب بندی دست مخاطبه،
آزادی ادراکی. آزاد...
دقیقاً.
اما حالا میگه که رسانه سردگرم اینجا حاکم میشه دیگه که ما
اصلا از ذات و روانش هم
اما الان میام ببخشید اما الان میام توی قاب عکاسی. من میگم اون عکاس هست که مشخص میکنه توی این قاب چی رو قرار بده. خب میتونه اکستریم کلوزآپ بده که شما یک چیز جزئی محدود رو ببینی، میتونه اکستریم لانگ شات بده که بسیار اطرافش هم ببینی محدودیتی
از کلی بهتون بده دیگه.
ما در بحث تصویربرداری، حالا من چون تلویزیونی ام، ما میگیم وقتی بیان کلی میخوای بکنی و درجه آزادی مخاطب رو افزایش بدی نمای باز بده. وقتی میخوای نظر کارگردان رو تحمیل کنی و شلاقی پیامت رو حاکم کنی کادر تو ببند، اونی رو نشون بده که باید در ادراک کنه.
من دقیقا میخوام در همین خبر بی بی سی براتون بگم. برگردم روزی که ما 22 بهمن رو داریم همیشه نمایه هوایی رو میدیم، حضور مردم رو خیلی گسترده و لانگ شات داریم میدیم. اما اخباری که بی بی سی، ایران اینترنشنال، وایس آف آمریکا همه تجمعات کوچیک رو از پایین دارن نشون میدن که بگن آدم هستش و بعد شروع فضا سازی میکنن. اون تهاجم فرهنگی و اون در واقع سیطر سازی که وجود داره، من از صحبت خودتون دارم استفاده میکنم.
من میخوام بگم یه قدم بریم جلوتر. اگر رسانه رادیو، رسانه تلویزیون و مدل تحمیل خودشون یا مدل انتقال پیام خودشون درجه آزادی متفاوتی دارن، وقتی وارد فناوری‌های دیجیتال میشی داستان خیلی متفاوت میشه، خیلی متفاوت میشه. اولا اون تیپ بندی که گفتیم
بله
یه مقدار وسیع‌تر میشه، جزئی‌تر میشه. اون تیپ بندی کاربران خیلی متفاوت میشن. دو، یه چیزی که خانم دکتر اشاره کردن اضافه به این هست و اون اتمسفر یا فضای رسانه است. ما در فضای مجازی فضا می سازیم. خب مثلا یه جمله رو توییت می کنیم، خب انقدر ریتویت میشه که همه باورشون میشه این صحیحه. حکایت مشهور اون داستانی است که میگن خرگوشه در حال فرار بود. گفتن چرا داری فرار میکنی؟ گفت آخه شطور سر میبارن. خب گفتن آخه تو که شطور نیستی. انقدر به خودش القا کرده بود که خیال میکرد شبیه شطوره. میگو گوشای من آخه شبیه شطوره، پای من شبیه شطوره. ما بعضی موقع ها در فضای مجازی اون اتمسفره، اون توییته، اونچنان قدرتمند میشه که دیگه اون تجسم سازی توسط اندیشه خودمون یا در نظر گرفتن اون قابه و به قول خانم دکتر هدفی که پشتشه را اصلا دیگه فراموش میکنی.
درسته.
میریم توی عالمی که حالا اسمشو بذاریم جبر رسانه، مطلبی که خانم دکتر گفت.
سپاسگزارم. مردم معمولا واکنشاشون یا بازخوردشون یا به صورت پیامک یا به صورت صوت مطرح میکنن. در رابطه ما تلفن‌ها که زمان نداریم پخش بکنیم، اشاره کردن که کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه مونده، اما پیامک‌ها رو میتونیم بشنویم. تعدادشون آماده است، ما هم بشنویم. خب خانم
صادقی، چند تا از پیامک‌هایی که امروز به دستمون رسیده در ارتباط با موضوع رسانه، پیامک‌های جالبیه که نیاز به پاسخ‌دهی هم داره که از حضور کارشناسای خوب برنامه برای پاسخ‌دهیشون می‌خوایم استفاده بکنیم. آقای رسولی از تهران پرسیدن که به نظرم مهمترین تأثیر رسانه‌های مدرن روی نسل امروزی افزایش تقاضای زندگی مدرن بین دختر و پسرها بوده که خانواده‌ها رو مستأصل کرده. ما پدر مادرها در مقابل چه باید بکنیم و چطور توقعاتشون رو برآورده کنیم؟ خب مناسبه که از کارشناس ارشد فضای مجازی آقای دکتر نجفی بپرسیم که در
ببخشید من نگران خلاص ایشون پاسخ رو دادن، حالا خانم
فکر کنم خانم ها جواب بدن. این مورد مردونه نیست.
خانم جلالی اگر من جواب کنم، ببینید این مؤید همون نکته ایه که همون میگه که دیده میبینه و دل میخواد. شما وقتی در فضای بله دیگه و اون فضا سازی که آقای دکتر گفتن، من بازم برمیگردم به مواجهه انتقادی با تولیدات رسانه‌ای، این که حواسمون باشه چیزایی که در اختیارمون قرار میدن چه جوریه. فکر میکنم خانم دکتر نصیری چون رو سواد رسانه کار کردن میتونن این نکته رو بگن که ما بعضی وقتها فضای خردمندانه رو فراموش میکنیم، تحت تاثیر قرار میگیریم و اینکه خب مثلا اگر که یه همچین اتاقی میتونم تهیه کنم، منم باید تهیه بکنم و فراموش میکنم سطح اقتصادیمو، فراموش میکنم شأن خودم رو، اصلا من در شأنم هست این لباسو بپوشم، در شأنم نیست، آیا در جامعه من اصلا این عرف شرع و قانون اجازه میده یا نه. تمام این سوالا وقتی به سراغ آدم میاد که اقوا شده باشه و ما نباید اقوا بشیم، باید اقنا بشیم.
خب پیامک
سوال بعدی از خانم حسینی هست از کرج که گفتن من فقط برای پر کردن اوقات فراغت و مطلع شدن از اخبار روز سراغ رسانه میرم، اما تناقض‌گویی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی ما رو سردرگم می‌کنه. چطور میشه به یک رسانه اعتماد کرد؟ خانم دکتر نصیری می‌خواستین پاسخ رو
ببینید. من با این اصل این گزاره که می‌شود به رسانه اعتماد کرد به معنی 100% مشکل دارم، چون ما اعتمادمون رو به رسانه بر اساس آن چیزی که خودمون به اون دلیل میریم سراغش باید بسنجیم. یعنی اینطور نیست که من بگم رسانه. سوالی بود که آقای اسماعیلی برنامه گذشتم مطرح کردن، اساسا رسانه قابل اعتمادی که در زمین من مخاطب بخواد بازی بکنه وجود نداره. او بر اساس ساختار خودش، هدف خودش، اقتصاد خودش، نگاهی که میخواد به من تزریق بکنه، بازنمایی که میخواد، حالا اگر فیلم، اگر عکس، همه در واقع مدیوم هایی که اشاره کردم بزرگواران، هر کدوم اینها او در راستای منافع خودش داره اقدام میکنه و حتی اگر من رو آموزش میده هم باز دوباره من دارم توی زمینه او بازی میکنم. بنابراین رسانه قابل اعتماد رسانه ایه با همه توضیحاتی که عرض کردم خدمتتون که بیشترین احترام رو به مخاطب بذاره از جهت صحت محتوایی که داره در اختیار ما قرار میده، دقتی که داره در ارائه محتواش و اینکه واقعا مخاطب و افکار عمومی رو قربانی خواسته های خودش به معنی واقعی و تام کلمه نکنه. یعنی ما واقعیت های رسانه‌ای شده ای که امروز داریم باهاش مواجهه پیدا می‌کنیم، مدیالیتیا واقعا داره برای ما مسئله ایجاد می‌کنه. اونی که بتونه در واقع به حقوق من مخاطب با مسئولیت اجتماعی خودش بیشتر احترام بذاره.
من حدوداً دو دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت. حالا مثلا پر سپاسگزارم.
چون این گرفتاری اکثر غریب به اتفاق افراد در جامعه ما شده که من چه کنم در تعامل با خبرهای متعدد و متنوع و آشفتگی ذهنی که برای من ایجاد میکنن. صبح خبر رو میشنوم، یک ساعت بعدش زدش رو میشنوم و میریزم به هم. من یه فرمولی رو معتقدم که خانواده ها میتونن رعایت کنن، اسمش 4T هست. 4T رو اینا عنایت کنن در برخورد با حالا موضوعات تفریحی سرگرمی رو کاری ندارم، در ارتباط با اطلاع و خبر در مجموعه رسانه‌های فضای مجازی. اولین مورد تحقیقه، یعنی شما خبری رو دریافت
کنید چشم
حتما روش تحقیق کنید. دو، تطبیقه، یعنی دو تا سه تا رسانه دیگر هم ببینید چنین چیزی رو گفتند. خب سوم تدبیره، آیا با عقلت سازگاری داره، یعنی عقلت این رو میپذیره. و چهارم تکثیره، آیا این به تعداد بسیار زیاد در سامانه های قابل قبول منتشر شده تکثیرش. اگر این چهار تا تیر داشت من میگم آقا این منبع خوبیه. ده بار 20 بار که این چهار تا تیر رو از یک رسانه دید همون حرف خانم دکتر میشه
و
قبول میکنه این رسانه.
و پنجمین ته تحسینه، شما رو تحسین میکنه به خاطر این طبقه بندی و تشکر است. دعوت خانم جلالی 30 ثانیه فرصت دارید.
متشکرم. من فقط باز هم میگم شناخت و خرد کلید تمام مشکلاتیه که ما با رسانه‌ها داریم.
خانم بهریه اصرار میکنم من از شما سوال کنم، چجوری مردم میتونن به تلویزیون اعتماد کنن؟ من خودم قبول ندارم این نظر اعتماد سازی به تلویزیون رو، ولی خب سوال
خانم دکتر نصیری گفتن به هیچ چیز اعتماد نکنید، فقط به این که به همون چارت تی که آقای دکتر گفتن.
حالا در مورد یکی از تهای آقای دکتر بحث تدبیر، چون ما اون چیزی رو که به جهان بینیمون نزدیک هست معمولا تدبیر میکنیم، یعنی میگم با تدبیر و عقل من داره جور در میاد دیگه، در حالی که ممکنه اون چیزی که من دارم تدبیر میکنم اساسا با واقعیت موجود تفاوت جدی داشته باشه.
چهار تاش با هم عمل
میکنه. بله چهار تاش، یعنی و اگه بخوایم چکیده و خلاصش بکنیم کپسولش بکنیم، آقا اعتبار منبع و اینکه منابع مختلف رو این رو خیلی تاکید میکنیم باز دوباره، ولی میبینیم که اتفاقاتی میفته.
بله این قضیه این که چه جوری میتونه اعتماد ساز بشه یک تلویزیون، چهار تا تی بود که جان دکتر فرموده بودن و ما فقط داریم تأکید میکنیم. خب این معنا از اولش به پایان رسید. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر معصومه نصیری پژوهشگر سواد رسانه‌ای، سرکار جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری کارشناس ارشد فضای مجازی، سرکار خانم دکتر مریم جلالی مشاور حوزه ریاست صدا و سیما، عوامل سرکار خانم بهریه تهیه کننده هماهنگی پریسا سلامی، صدا بردار سرکار خانم محبوب نمازی، آیتم ساز و گوینده آیتما، گزارشگرها خانم اسمشون یادم رفتش دیگه، چه خبر یا چه خبر حسن اکبری، خانم صدیقی سپاسگزارم، اخبار فناوری اطلاعات فاطمه اعظم‌پور و من هم فرهاد اسماعیلی. خدا نگهدار تا هفته آینده.
یاران همراه، بامدادتون بخیر باشه. این برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید که این برنامه رو مورد نقد و نظر قرار بدید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی به شماره 30035 با ما در ارتباط و تعامل مفید و سازنده باشید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودتون رو با ما برقرار کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید
دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه‌های مورد نظر از انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید.
Thank you. روی موج عاشقی دلها من را جلا می دهی. رادیو محرم.
معلمه چراغ سوز یه سرر خدا ده کشته
منی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا.
هم صدا با فرشتگان، هم نوا با آدمیان. ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
در لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشن به لحظات روح بخش اذان صبح. در این فرصت ها و ثانیه های ناب دست نیاز به سوی ذات مقدس حضرت حق دراز می کنیم و از او بار دیگر مدد می جوییم و نام مقدس او رو بر لبانمون زمزمه و جاری و ساری می گردانیم. بارلاها بارلاها، این بار هم به درگاه کبریایی و ملکوتی تو نظر افکنده ایم و با یاد کردن نام روح بخش تو بر دلها و جانهای من از تو یاری می طلبیم. فریاد رس من تویی، به داد دل من رس. در آستانه اذان صبح به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و همراه می شیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان.